Así que no, ni solo sé. Zama alladhina kafar. Arz kardim zama ve alime tefavutuş ini. İlm delil makbul ve durusti mümkene daşte başe. Men midanem ki in adam kubis. اینجا میگن من میدانم که این آقا این خانم خوب هست، میگن اعلم و علم امثال این ها. اما گاهی هست که شما میخواید بگید این آقا بی دلیل به غلط فکر میکنه که این آدم خوبی است. میخواید بگید این تو کلش توی فکرش اینه که این آقا خوبه، اما این فکری که توی این کلش هست غلطه، درست نیست. اینجا میگید زعم انه رجل خیر، پنداشته که این آدم آدم خوبی است. یعنی چه؟ یعنی اینی که در تفکر این هست تفکر بی اساس و بی مبنا و بی دلیلی است. پس زعم و پندار به اون اندیشه ای گفته میشه که پایه و مایه و اساسش نادرسته. اینجا قرآن کریم کلمه زعمه رو به کار برد برای اینکه بیان کنه که این تفکر پایش روی هیچ دلیل و اساسی نیست، پنداره، فکر میکنه. ما در فارسی میگیم گاهی میگه فکر میکنه، گاهی میگه پنداشته، فکر میکنه، ممکنه درست باشه ممکنه غلط باشه. اما پندار معمولا وقتی میگن که طرف دلیلش درست نیست، استدلالش درست نیست. حالا اگر پندار در فارسی هم اینجور نباشه، زعمه در عربی اینجوریه. البته زعمه گاهی هم به معنای خبر میاد. پس زعم الذین کفروا یعنی پندار باطل و تفکر بی اساس کسانی که کافر شده اند این است. چیه؟ ان لن یبعثو. ان به معنای یعنی این که لن یبعثو. لن به معنای نفیه، یعنی برانگیخته نخواهند شد. لن و لم، این دوتا و لا، این سه تا به معنای نفی هستند. دقت کنید، لم، لن، لا، این همش ممکنه بگیم لم یبعثو، ممکنه بگیم لن یبعثو، ممکنه بگیم لا یبعثونه، اون وقت نونش میاد در لا، در لای نفی. یا هر ستاش به معنای نفیه، نه نفی، نه. فرقی که داره لن برای نفی ابده، لن برای نفی ابدی. لن ترانی یا موسا، نه این که الان نمیبینی، نه ابدا من رو نخواهی، من قابل دیدم. اینا تفکرشون اینه که لن یبعثو، ابدا انسان مبعوث نخواهد شد. به استی برانگیخته شدنی، منظور برانگیخته شدن از قبر و زنده شدن، قیامتی در کار نخواهد بود. این تفکر کسانی است که کافر شده هم. قل بلا و ربی لتبعثن. من قبل از اینکه این ادامه را بیان کنم، در مشرکین مکه در زمان بعثت رسول اکرم در مسئله اعتقاد به خدا مشکلی نداشتن، یعنی منکر نبودن. البته مشرک بودن ولی منکر خدا نبودن. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. میگفت حتی بتهاشون هم که پرستش میکردن میگفتن اینا ما رو به خدا نزدیک میکنه، یعنی باز خدا رو باور داشتن. مشکل عمده اونها مسئله قیامت، قیامت رو باور نداشتن، معتقد نبودن. در سوره یاسین میخونیم استخوانهای قدیمی و فرسوده رو برداشت آورد خورد کرد پف کرد به طرف رسول اکرم فوتش کرد، گفت این استخوانها میخوان دوباره زنده بشن. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بكل خلق علیم. خب پس عرض کردیم کفار مکه در مسئله توحید، در مسئله وجود خدا بگیم، مشکلی نداشتن، خدا را باور داشتن، خالق را باور داشتن، اما نسبت به قیامت مشکل داشتن. همین که میفرماید زعم الذین کفروا الّن یبعثوا، این که اینها برانگیخته نخواهند شد. قرآن جواب میده قل بلا و ربی لتبعثن ثم لتنبؤن. پیامبر به اینها بگو بله و ربی، اینجا واو واو قسمه، قسم به پروردگار من، لتبعثن شما برانگیخته خواهید شد، ثم لتنبؤن سپس خبردار خواهید شد، به ما عملتم به اونی که عمل کرده ای، و ذلک علی الله یسیر و این بر خداوند متعال آسان. این ترجمه آیه. حالا چند نکته تفسیری به خاص خداوند متعال عرض. اولین نکته که عرض کردیم این کلمه زعم که عرض کردیم به معنای اندیشه باطل و کساس. نکته دوم خدمت شما عرض شود، عرض کردیم لن برای نفی ابد هست، یعنی اینا میگفتن برای هیچ وقت برد. خب نکته بعدی اینه شماها که میگید لن یبعثو، برانگیختگی و قیامتی در کار نیست، دلیلتون چیه؟ خوب به این نکته توجه بفرمایید. شما دقت دارید که در عالم، در دنیای حقوق و در دنیای منطق، چه در دادگاه در حقوق چه در هنگام استدلال در منطق، هر کس ادعایی بکنه میگن دلیلش بیا. اینجا اینا مدعیان میگن قیامتی در کار نیست. خب شما که میگین نیست دلیل تو بیا، به چه دلیلی؟ تنها چیزی که از اول کفر تا کنون، از اولین کافری که آمده تا الان، کسانی که منکر معادن میگن مشکله، چطور ممکنه انسان برگرده؟ اما این دلیلی بیارن که این محاله، ممکن نیست، تا کنون کسی دلیلی نیاورده. فقط یعنی ما نرفتیم. خب مگه هر چه شما نرفتید نیست؟ شما این همه کرات عالم رو رفتی، شما نرفتی، شما ندیدی، این معنیش اینه که نباشه. این شیوه صحبت خدای متعال رو ما یاد بگیریم. ما اون طرفش دلیل داریم که هست، اونو ما جداگانه میگیم. حرفمون اینه تو که میگی نیست، از کجا میگی نیست؟ رفتی و نبود، دلیل عقلی داری که محاله، تجربه ای داری که امکان نداره، چرا میگی نیست؟ دلیل چیه؟ این اول طرف خلع سلاح میشه. خیلی نکته مهمی ما ندیدیم، خیلی چیزا شما ندیدید، ما تجربه نکردیم. بسیار خوب، خیلی شما چیزا شما تجربه نکردید. برای اینکه شک در ایجاد بشه میگیم 124,000 پیغمبر. حالا این تعداد رو نمیگه، هر تعداد بسیاری از انسانهایی که در طول تاریخ به صداقت شناخته شدن، آمدن برای ما خبر دادن، گفتن، خبری هست که به هر حال ایجاد احتمال که میکنه. اگه 10 نفر به شما بگن آه راه ابوظبی بسته، عاقل ایجاد احتمال میشه، میگه خب شاید راست میگن. خوب دقت بفرمایید، ایجاد احتمال شد باید بری تحقیق کنی. دقت فرمودید من چجور پله پله آمدم. پله اول به این کسی که منکره میگیم خب دلیل چیه که نیست، بگو ما گوش کنیم. تا کنون کسی دلیلی نیاورده که دلیل بیاره که قیامت محاله، ممکن نیست. یا بگه من رفتم نخه نبود، دلیلی نداره. خب این مرحله اول. پله دوم میگیم این همه انبیایی که در طول تاریخ حتی دشمنانشون شهادت دادن که آدمای راستگویی بودن، آدمای صادقی بودن، اینا آمدن گفتن آقا بعد از امروز فردایی هم هست. هر عاقلی باشه در مقابل خبری که بهش میرسه ایجاد احتمال میشه. نمیگیم یقین، احتمال، احتمال میده، شاید راست بگن. این شاید خیلی مهم. اگر حواستون پرت نشه این داستان رو گوش کنید، این احتمال. حضرت امام صادق علیه السلام ظاهرا زمان حج بوده، در مسجد الحرام بودن. یک از کفار اون زمان که خیلی هم شاگرد داشت و سرصدا داشت و اینها، به نام ابن ابی العوجا، این می آمد خدمت امام صادق، بعد از بحثار مطرح میکرد، حضرت جواب شد. یک بار این آمد خدمت امام صادق علیه السلام، به تعبیر من حضرت اون تیر نهایی رو شلیک کرد. اون جسارت کرد، توهین کرد، گفت تا کی میخواد دور این خانه بگردید؟ حالا به تعبیر بی‌ادبانه ای گفت. حضرت فرمود اگر این قصه راست باشه که بعد از امروز فردایی هست، اولش این طرف فرمود اگر حرف تو راست باشه که فردایی نیست، خب ما و تو مساویم دیگه، ما هم زندگیمونو کردیم و زن گرفتیم و بچه گرفتیم و مردیم و هم همینه، مساویم دیگه، مرد تموم میشه، عمل ما تمام میشه، هم از تو تمام. اما اگر بعد از امروز فردایی باشه وضعیت چه جور خواهد بود؟ تو چه کارهایی کرد؟ اگر چنان این جمله امام صادق در این آدم اثر کرد، ساکت شد، از مسجد الحرام بیرون رفت. هر چی شاگرداش دنبالش رفتن گفتن چیه؟ رفت خانه در رو بست، 3 روز موند و مرد. خیلی حرف، حرف حسابی. حالا گیرم حرف شما فردایی نبود، خیلی خوب مساوی میشه. این تمام حرف نیست، این مرحله دومه، اشتباه نشه. اما این تو خودش یک مسئله. گیرم فردای قیامتی نبود، ما هم زندگیمون کردیم تموم شد. فرقش اینه شما رفتید فرد بفرمایید که دیسکو، ما آمدیم مسجد امام حسین. معلوم نیست شما لذت بیشتری از ما بردید، کثافت کاری شما و زندگی شما ندیدیم که اونا حالا کم و زیادش نشد. این همه کافر بدبخت هم مردن در اوج بدبختی و بیچارگی مردن، این همه مؤمن هم در اوج لذت و شادی مردن، خب مساوی میشه. اما اگر حرف ما درست باشه شما چه خواهید؟ احتمال بدید شب اول قبری است، بقیهش هیچی، و همون عذاب شب قبر، همون قبل از عذاب قبر، همین سکرات مرگ، احتمال اگر یک سکرات مرگش درست باشه، اگر یک شب اول قبرش درست باشه، اگر یه روز قیامتش درست باشه، چه خواهد؟ اینی که میفهمه همین بحث احتمال رو اینجا حضرت مطرح احتمال بده ما راست بگیم، احتمال بده یا نه، اگر راست باشه چه خواهی کرد؟ اونی که میفهمه چنان داغونش کرد رفت 3 روز تو خانه در رو بست و مرد. این رو این آقای مهندس بازرگان که نخست وزیر بود در اول انقلاب، بعد که مرد خب میدونید آدم سیاسی بود دیگه، در از بچگی و جوانی توی سیاست بود، آخرش هم خب نخست وزیر شد، بعد در کنار شد، بعدم یه وصیت نامه ای داشت. همه ما ها تصور میکردیم توی این وصیت نامه مسائل سیاسی رو بیان کرده باشه امسال. اون روزی که وصیت نامه‌شو خوندن این برای من خیلی مهم بود، دیدم این پیرمرد سیاست یک کلمه راجع به دنیای سیاست چیزی نگفت. نهضت آزادی، جبهه ملی، نمیدونم اوضاع و احوال، توی وصیت نامه‌اش نوشته بود این وصیت نامه رو بعد از مرگ من می‌خونم، این همین جمله رو آورده بود که 1400 بله هزاران پیامبر آمدند و گفتند بعد از این دنیا دنیای دیگری است و اینها آدم های صادقی بودند. هر عاقلی باشه درش ایجاد احتمال میشه، بنابراین هر عاقلی باید راجع به این مسئله فکر ساده نکنه. آدم به پایان زندگی که میرسه میفهمه خیلی از چیزا بازی بود گذشت، اونی که چاره ای نداریم بالاخره باید فکر کنیم اگر فردایی باشه. این مرحله دو. مرحله سوم ما میگیم دلیل داریم این قیامت هست، دلیل قطعی و عقلی و یقینی و نقلی و برهانی همه دیگه. حالا ادله معاد سر جای خودش بیان میشه که خب مفصل هست از عدل الهی، از ادله نقلیه، از نمونه ها و امثال ها. خب پس شد 3 مرحله. اول زعم الذین کفروا، این پندار اونهاست، دلیلی نیاوردن. کمان خب بعد میفرماید که حالا ادامهش هم خواهد بود، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، فکر میکنن برانگیخته نخواهد شد. قل بلا و رب، بگو پیامبر بله برانگیخته خواهید شد، قسم به پروردگار من لتبعثن. این کلمه و ربی خود همین کلمه رو بعضی از مفسرین میگن اشاره داره به یک از ادله معاد. چه جور اشاره داره؟ رب به چه معناست؟ مربی، تربیت کننده. اگر یک مربی دهان روزدار، الان اینجوری مثال بزنی، صبح باشه ظرف رو بشوره، غذا رو آماده کنه، با چه زحمت این غذا اینها رو آماده کنه، غذای خوشمزه لذیذ و خوب و اینا برای بچه داره آماده میکنه، خوب که آماده شد صرف کرد آماده است که دهن بچه کنه، این رها کنه دهن بچه نکنه، بچه از گرسنگی بمیره، این مربی مربی عاقلی میشه گفت؟ عاقله ها شدی غذا رو آماده کردی، همه این کارا رو انجام دادی، لحظه آخر که میخوای دهن بچه کنی ندادی به بچه، تا بچه از گرسنگی مثلا مرد یا مریض شو، کجاش عقله؟ مثال من دقت داشته باشید تا بعد تطبیق کنم. مربی که زحمت کشید، غذا را آماده کرد، وسایل را خرید، پول داد، وقت گذاشت، آماده کرد برای اون لحظه آخر که نتیجهش اینه که این بچه بخوره، دهن بچه نکرد، بچه هم از گرسنگی، این عاقل نیست، حکیم نیست، این مربی مربی درستی نیست، چنین مربی رو ما انتخاب نمی کنیم برای بچه‌مون، عقل نداره. اگر خدای متعال بیاد این جهان رو آماده کنه، این انسان رو بیافرید، این عقل رو بدهد، این همه امکانات رو فراهم کند، تمام این اوضاع و احوال سرگشته و فرمان بردار، همه این مسائل برسه، بعدش بمیریم و خلاص، نه به خوبی رسیدگی کنه، نه به بدی رسیدگی کنه، هیچی به هیچی. این درسته؟ این مثل اون پرستار نیست. خدایا این همه عظمت و زیبایی و شگفتی و در عالم خلقت که آخرش بمیریم، صدام هم دفن بشه، خدمت شما عرض شود که امام هم دفن بشه، فرقی نکنه، امام حسین هم دفن بشه، یزید هم دفن بشه، فرقی نکنه، مسجد هم آمده، میخانه هم رفته، تفاوتی نکنه، معقوله؟ عقل قبول میکنه؟ این کلمه رب اشاره به اینه که خدا ربه، خدا مربیه، خدا تربیت کننده است. اگر یک تربیت کننده همه کارا رو آماده کرد، اون نتیجه نهایی رو نگرفت، کل این معقول به نظر نمیرسه، عقلانی نیست، صحیح نیست. یک رب، یک مربی نتیجه نهایی رو باید، این بیان ولو اینجا به اشاره بیان شده، در آیات دیگر قرآن به صراحت و به بیانهای مختلفی ذکر شده، از جمله در این سوره کوچکی که گاهی در خدمت شما عرض شود که نماز خونده میشه، سوره شریفه و تین و زیتون، بسم الله الرحمن الرحیم، و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، این آدم را به بهترین وجه خلقش کرد، ثم رددناه اسفل سافلین، باز اون جهات شهوانی و زمینی و مادی و ضعف را هم درش آفریدیم، الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما يكذبك بعد بالدين. چطور میتونی روز قیامت رو تکذیب کنی؟ این خلقت اینجوری اگر اون حلقه آخر نباشه، این مدرسه باشه، امتحان و مدرک نباشه، این غذا باشه، دهن بچه کردن نباشه، مسخره. این رو اگر دوست دارید بیشتر بخونید، این تفسیر سوره تین رو از بیان مرحوم آیت الله مطهری، کتاب آشنایی با قرآنشون، بخونید، خیلی زیبا بیان میکنه که خود خلقت با ما حرف میزنه، میگه این عقلی که این همه عظمت رو آفرید، اگر اون حلقه نهایی رو نداشته باشه، این ناقصه، غیر معقوله. لذا میگن خود این کلمه رب یه اشاره داره که رب به من که تا اینجا پرورش داد محال رها کنه، این ربی که پیغمبر فرستاد و امام فرستاد و عقل داد و وجدان داد و این همه امکانات رو فراهم کرد تا بعد همش تموم بشه، هیچی به هیچی. نه، او ربه، رب پرورش دهنده درست و حکیم و عاقل، و که نشون میده این حکمت بس اون حلقه نهایی رو هم خواهد داد، اینو به نتیجه خواهد رسوند. به تعبیر اون مثال من که عرض کردم، این قضا رو دهن بچه باید بکنه. این عالم خلقتی که با این همه عظمت و ظرافت درست شده، باید به اون نتیجه نهایی برسه. انسانی که زحمت کشیده نتیجهش رو ببینه، انسانی که فجور کرده نتیجهش رو ببینه. قل بلا و رب لتبعثن، بله، خواهرمون میگن که پیغمبر قسم میخوره به خدا برای کفار، اونا که خدا رو باور ندارن. عرض کردم همین نکته که الان داشتیم میگفتیم، همینی میخواست بگیم، این قل بلا و ربی، این ربی اشاره بون استدلاله، دقت بفرمایید، قسم به پروردگارم، پرورش دهنده عالم. یعنی چی میخواد بگه؟ قسم های قرآن برای این نیست که، یادتون میاد قسم های قرآن گفتیم برای این نیست که اثبات کنه اون سخن را، برای خود نکته ای در مقسمون به. خود این کلمه رب میگه قسم به پروردگار عالم. یعنی چی میخوای بگی؟ یعنی میخوام بگم پروردگار عالمی که پرورید این عالم را، ممکن نیست به نتیجه نرسونه. قبلا هم گفته بودیم که قسم های قرآن خیلی جاها، ما که میگیم به خدا قسم حسن آمد، میخوایم اثبات کنیم که حسن آمده. اما قرآن که میگه والعصر ان الانسان لفی خسر، با کلمه والعصر نمیخواد شاهد برای خودش بیاره، خدا شاهد نمیخواد، از کلمه عصر هم نمیتونه شاهد برای خدا بشه. پس چی میخواد بگه؟ اون مقسمان بهر میخواد بگه که عصر و زمان و وقت و عمر چیز مهمی است که من دارم پسم. اینجا که میگه قول و ربی، از کردم اشاره به اون استدلاله که بگو قسم به پروردگار من، پرورش دهنده این عالم، رب این عالم. رب اگر رب به درستی باشه که از این خلقتش معلومه که حکیمه، علیمه، عقل خالق عقله، طبیعتا نمیتونه کار بی نتیجه و بی خوده بکنه. بفرمایید. خدمت با سعادت شما عرض شود، من تکرار میکنم، میگن گاهی ربک میگه، گاهی ربی میگه، بله اینا موارد مختلف. گاهی از محمد رب العالمین، الحمدلله رب العالمین. این رب العالمین دیگه شامل میشه، عالمین شامل همه عوالم دنیا و آخرت و فرشته و جن و انس همه. گاهی برای اینکه تحریک کنه احساسات طرف را، نسبت میده به خود اونها. مثل این که مثلا میفرماید که اذا سألك عبادی عنی فإنی غریب اجیب دعوة. اینجا مثلا عبادی میگه بندگان من، برای اینکه در دعا این ایجاد محبت خودش رو به بندگانش نشون میده، شما بنده های خود من هستید. نمیگه عباد الله، عبادی. این به مناسبت های مختلف گاهی ربک میگه، برای اینکه احساسات اون طرف را متوجه کنه که من پروردگار تو هستم، تو بیگانه مراجعه نکرد. اینجا که میگه ربی، شاید علت این باشه که به اونها نگفت رب شما، از باب تحقیر اونها باشه. اونهایی که انکار کردن، کافر شدن، با اینکه رب اونها هم هست. مثال بزنم، مثالم مثال ساده است، ولی گاهی بچه مثلا شما یک کار بدی کرده، یک بابا جون من، بابا جون تو نیست که تو که اذیت کردی بابا رو، چرا اینجوری میگی؟ نه بابای روز اصلا. اینه میخواد یک اشارهی بکنه که اون احساس بکنه کار بدی کرده. قول بلا و ربی، پروردگار من، البته این پروردگار من پروردگار شما هم هست، پروردگار عالمین هم هست. اما ببینید شما چه جور آدمایی هستید، پروردگار مهربان اینجوری رو در مقابلش ایستادی. شاید صفرش. قول بلا و ربی لتبعثن. کلمه لتبعثن رو من یک کمی روی کلماتش دقت کنید، فکر کنم ل لا قبلا گفتیم لام مفتوح به چه معناست؟ ما یک ل داشتیم، یک ل داشتیم. ل به معنای ملکیت می آمد، گفتیم البیتو لزیدن، خانه مال زیدن. البیتو لفاطمه، خانه مال فاطمه است. ل به چه معنا بود؟ بله؟ بله، تأکید بود. لا، پس این یک تأکید. تبعثن، این نون تأکید تو بعثون نفیه، این نون تأکید اصطلاحا اینو میگن نون تأکید ثقیله در ادبیات عربی. یک نون تأکید خفیفه داریم، یک نون تأکید ثقیله داریم. نون تأکید ثقیله مثلا از مثال لیضرب میگن، وقتی میخوان تأکیدش کنن میگن لیضرب، لیضربن، لیضربن با تأکید. وقتی میخوان خیلی تأکیدش کنن میگن لیضربن، نه میشه تأکید ثقیله. پس اینم دو تأکید، دقت بفرمایید. توی این کلمه شریفه خدا سه تأکید کرد: حتما، یقینا، قطعا. شما برانگیخته خواهید شد. سه تا تأکید. خب فقط برانگیخته خواهید شد نفه ثم لتنبئن، باز این هم سه تأکید شده، لام باز نون تأکید ثقیله، سه تأکید. فقط برانگیخته شدن نیست، لتنبئن نه، هر آینه حتما و یقینا خبردار خواهید شد به ما عملتون، به اونی که عمل کرده. اینجا یه نکته هست که ممکنه سوال بکنید که خبر میشین یا جزا داده میشین؟ باید ظاهرش اینه که باید میفرمود لتبعثن، نه شما برانگیخته میشید و مجازات میشید، پاداش داده میشید. ولی گفت خبردار میشید. چرا گفت خبردار؟ این یه حالت تهدید سنگین تری داره. از شما گاهی میفهمید که در ارتباط با فرزندانتون وقتی صحبت میکنید گاهی مجازات رو براش وایسا بابات که آمد کتکت میزنه مثلا، حالا مثل داریم. یه وقت هم میگی وایسا خودت خبر بشی که چی میشه، خودت خبر بشی. خبر میشی یک نوع ابهامی درش هست که این تهدید را سنگین تر میکنه. خبر خواهی شد وایسا آخر سال بشه خبرش بهت میدن. یعنی چه خبر؟ خب این راست بگو مادر، مردود میشی، رفوزه میشی. نه میخوام از این سختر، میخوام روحش رو تحت فشار. آخر سال خود خبر خواهی شد چه کار کرد؟ این خبردار خواهی شد، خبر مهم نیست، نه اینه که فقط در قیامت به ما خبر میدن که چی شد، نه منظور همون مجازاته، همون پاداشه، همون